أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يعودوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نکاتی که در باره آیات قبلی مونده است، یکی این که در جریان غزو در آیه 4 فرمود والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، حکم جلد را ذکر فرمود. سه حکم را، یکی حکم جلد است که حد است، دوم عدم قبول شهادت است، سوم محکومیت اینا به فسق. بعد استثناء کرد، فرمود اگر کسی توبه کرد و خود را اصلاح کرد و حقوق را تأدیه کرد مورد رحمت الهی است. ولی در جریان قصه افک با لعن دنیا و آخرت همراه کرد، فرمود اینها که آیه 23 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. سخن از توبه را اصلا مطرح نکرد، چون غزف آیه 4 یه غزف عادی است، اما غزف آیه غزف آیه 23 تتمه قصه افک است، کار منافقانه منافقون است و قصد اینها اهانت به حریم رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین کار اینها لعن دنیا و آخرت را به همراه دارد، چون منافقن و اهل توبه نیستن. اما غزف آیه 4 یه غزف عادی است، یک گناهکار طبیعی ممکن است دست به همچه کار بزنن، لذا راه برای توبه بازه. تفاوت اساسی آیه 4 و آیه 23 همین است. مطلب بعدی آن است که در مسائل قبلی گذشت که ذات اقدس اله یه حقیقت بسیط نامتناهی است، این حقیقت بسیط نامتناهی به ذهن کسی نمی آید چون از سنخ مفهوم نیست، به شهود کسی نمی آید برای اینکه نامتناهی است، تبعیض بردار نیست چون بسیط است. لذا همه بزرگان اهل معرفت میگویند ذات اقدس اله قابل شناخت نیست، برای هیچ پیغمبری و برای هیچ وصی و ولی و امامی قابل شناخت نیست. هیچ کس نمیتواند بگوید انبیا به مقدار خودشون خدا را درک میکنند، برای اینکه او مقدار ندارد. و این تعبیر که آب دریا را اگر نتوان کشید، بیان اقناعی که چندین بار گذشت. پس ذات اقدس اله نه معقول کسیست چون از صنف مفهوم نیست، نه مشهود کسیست چون نامتناهیست و بسیط است، کلش قابل ادراک شهود نیست، بعضم که ندارد. و تمام معارف شهودی و امثال آن به وجه خدا، به فیض خدا، به نور خدا که نور سماوات و الارض است برمیگرده. ما اگر خواستیم یک مثلی ذکر بکنیم، معاذ الله، تشبیه نباشه، تمثیل نباشه، تمثیل باطل، برای تقریب ذهن با آفتاب میتوانیم یک بازگو داشته باشیم. الله همه ما آفتاب را میبینیم و یقین داریم که این آفتاب است، ولی همه کارشناسان میگویند اون چرا شما میبینید نور آفتاب است، یعنی خود آفتاب که قابل دیدن نیست. اون وقتی که مسئله کسوف رخ داد و قمر بین ما و بین آفتاب قرار گرفت و سایه قمر به زمین افتاد و زمین تاریک شد، تازه ما بخواهیم با چشم غیر مسلح او رو ببینیم کور میشیم، آفتاب قابل دیدن نیست. اما همه ما یقین داریم آفتاب رو میبینیم. پس اون چه که در آیه 25 آمده است در قیامت خدا را روشن میبینن، یعنی این ابرهایی که خودشون ایجاد کردن، این غبارهایی که خودشون تولید کردن کنار می رود، نور و سماوات و الارض را می بینند، نه الله را. خدای سبحان روشنی آسمان زمین است، او را می بینند. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. بارها برزکون رسید که هیچ مسئله در عرفان نیست چون هویت محض موضوع بحث قرار بگیرد. هر چه هست فیض خداست، وجه خداست که مقامات امکان است. و اگر مقامات امکان است، اونگاه می شود گفت که فلان شی با حق مرتبط است. این حق همون حق مخلوق به است که فرمود ما آسمان و زمین را با حق خلق کردیم. این حقی که در سوره مبارکه آل عمران است، الحقو من ربک، با این حق می شود ارتباط برقرار کرد، با این حق می شود متحد شد. اگر میگن اتحاد حق و خلق، خلق حق است من وجهن و خلق است من وجهن، همون پیوند مطلق و مقید است، پیوند فیض و مستفیض است. وگرنه چند جا از المیزان عبارت آوردیم خوندیم که خدات اقدس اله معرفتش مستحیل است که مستحیل. بیان لطیف سید الاستاد امام رضوان الله علیه را آوردیم خوندیم که ایشون به صراحه میگوید خدای سبحان نه مشهود و معروف هیچ پیغمبری است، هیچ پیغمبری خدا را درک نمی کند، هیچ پیغمبری خدا را عبادت نمی کند، هیچ پیغمبری خدا را طلب نمی کند. او یه حقیقت نامتناهی فراگیر است، به عقل کسی در نمی آد. این به همون فیض خدا را نشون می دهد. برای اینکه این بحث ها چندین بار، یعنی چندین بار گذشت، وقتی گفتیم الان این جوشنگ کبیری که ما میخونیم زمیر هوا و الله برمیگردد، میگیم او حی است، او قیوم است، او ازلی است، او سرمدی است و ماننده اون، او ضار است، او نافع است. قضایایی که درباره ذات اقدس اله است مانند سایر قضایا موضوع و محمول متحدن. اگر موضوع و محمول متحد نباشن که قضیه نیست. این اصل اول. اصل دوم است که تعیین محور اتحاد به دست محمول قضیه است، نه به دست موضوع قضیه. اصل دوم یعنی اصل دوم، هر وقت ما گفتیم الف با از الف نباید نگاه کنیم، باید بار نگاه بکنیم ببینیم با چی. اصل سوم اینه که ما سه تا قضیه داریم، در هر سه قضیه موضوع و محمول متحدن، اما تعییل محور اتحاد به دست محمول قضیه است نه موضوع قضیه. اگر موضوع ذات بود ما را نباید فرید بده، اگر ضمیر بین موضوع و محمول به ذات برگشت ما را نباید فرید بده. تمام همت ما باید این باشد که محمول چیه. ما الان سه تا قضیه داریم، هر سه قضیه صادق است، در هر سه قضیه موضوع محمول متحدند، اما محور اتحاد را محمول تعیین میکنند. ما میگویم زیدون هو ناطق، این یه قضیه است. زیدون هو عالم، این یه قضیه است. زیدون هو قائم، این یه قضیه. در هر سه قضیه موضوع زید است، در هر سه قضیه ضمیر هو به زید برمی‌گردد، اما جایگاه وحدت خیلی فرق می‌کند. در قضیه اولا زید با ناطق در مدار ذات متحد است، در قضیه دوم زید با عالم در مدار وصف متحد است، در قضیه سوم زید با قائم در مدار فعل متحد است. فعل کجا؟ وصف کجا؟ ذات کجا؟ این جوشن کبیر که هزار و یک قضیه است، همه قضایا موضوعش ذات حق است، الله است. ضمیر هم به الله برمیگردد، اما محورها فرق میکنند. اگر گفتیم هوال حی القیوم یه معنا دارد، هوال خالق یه معنا دارد، هوال رازق یه معنا دارد، هوال شافی یه معنا دارد، هوال نافع یه معنا دارد. این نافع پایین تر از همه است، اون شافی بالاتر از نافع است، اون رازق بالاتر از شافی است، اون خالق بالاتر از رازق است، که همه اینا در محدوده فعلا و همه این افعال زیر محدوده هو القادر است که قدرت عین ذات است. بنابراین اگر گفته شد داخلان یعنی فیض او، لطف او، کرم او، عنایت او، نه اینکه معاذ الله خودش داخل است. ما همون جوری که حرف میزنیم به شرطی که حرفامون رو بفهمیم روایات رو بفهمیم. اگر حرفایمون و قضایایمون و ارتکازاتمون تحلیل عالمان نشود با روایاتم جاهلانه برخورد میکنیم. ما این سه تا قضیه که داریم هر سه رو به خوبی میفهمیم، منتها یک کسی باید باشه که تحلیل بکند که فرق قضیه اول و دوم و سوم چیه، چرا مدار اتحاد در این سه قضیه فرق میکنه. حرف اول تعیین محور اتحاد را موضوع میزند یا محمول. اگر این قضایا را که خودمون روزانه با او سر و کار داریم عاقلانه تدبیر بکنیم، وقت خدمت روایات رفتیم. اگر داشتیم داخلون خارجون امثال ذلك به خوبی میفهمیم فیض او و لطف او. این الحقی که در چند جای قرآن آمده الحق من ربک، این حق با خلق متحد است من وجه و غیر اوست من وجه، چون این حق فیض خداست، این حق کار خداست، از خداست نه خدا. اون خدا مقابل نداره. ذات اقدس اله ذالک و ان الله هو الحق و در قبالش عدم محض است. اما این حقی که من الله است، این حق است که علی سلام الله در مدار اوست، علی یون مع الحق و الحق و مهدی. نه اون حقی که ذالک بان الله و الحق. چندین روایت هست که خدا بود و احدی با او نبود، الان کما کان. خدا در ازل بود، خدا در لایزال هست، خدا بین الازل و لایزال هست، کسی با او نبود و نخواهد بود. فالیوم کما کان، اون حقی که عین حضرت اقدس الله هست، رفیق و مصاحب بر نمی دارد، معبر نمی دارد، هرچه هست منحوس نمعه او. اما این حقی که فیض خداست، آسمان و زمین با حق خلق شده است، که اصطلاحا میگن حق مخلوق به علی و اولاد علی علیهم السلام، با این حقن. و اگر ما خواستیم ببینیم چه حق است، با ببینیم علی و اولاد علی کجایان. علی حق است، یعنی فیض الله است، لذا فرمود انا وجه الله انا جنب الله، فعل خداست دیگر، هیچ فعلی بالاتر از این نیست. مرحوم مجلسی نقل کرد، دیگران نقل کردن که وجود مبارک هستمی فرمود ما لله آیتون اکبر منی، از من بزرگتر خدا مخلوقی ندارد. هوا معکم، این قضیه محمول تعیین کننده است دیگر. و گفته گفتن با شماست، نه شما با اویی، او با شماست. هر مطلقی با مقید است، اما مقید که با مطلق نیست. شما با او نیستید، او با شماست. وقتی این قضیه رو تحلیل میکنید، تعیین محور وحدت به دست محمول قضیه است. اگه گفتیم اللهو مع زیدن، یعنی فی مقام الفعل. اگر گفتیم زیدون هو قائمون، یعنی فی مقام الفعل. این چنین نیست که زیدون قائمون قضیه نباشه، یا موضوع محمول متحد نباشه. موضوع محمول در زیدون قائمون متحدن، در زیدون آلمون متحدن، در زیدون ناطقون هم متحدن. اما تعیین محور وحدت به دست محمول قضیه است. دعای جوشن کبیر معناش خوب روشن میشه. هزار یک قضیه است، محمولات مشخصن، درجات طولانی دارن، هیچ کدام، یعنی هیچ کدام تو هویت ذات نیست از این اوصاف فعلی ذات اقدس الله. بنابراین این چنین نیست که لا تنقض درس بخواد، اینا درس نخواد. اینا قوی تر، عمیق تر، دقیق تر، رقیق تر از لاتنگوزن. لاتنگوز اگه بحث سطح و خارج میخواد، اینا به طریق اولا هم بحث سطحی میخوان، هم بحث خارجی میخوان.
خالقیت خداوند در وقتی که مخلوق به وجود نیامده،
خالقیت قادریت است، نه خالق. خالق یعنی قادر قبل ان یخلق، بله. اما خالقیت یه امر اضافی است. وقتی خالقیت هست، مخلوقیت هست، البته با هم هستن، لکه تقدم ذاتی مال خالقیت است، مخلوقیت مترتب بر اوست، بلکه فاعل قبل از فعل است ذاتن، گرچه معن فعل است. بنابراین در ازل ذات اقدس اله بود، احدی با او نبود، چیزی با او نبود، الان هم چیزی با او نیست، در لایزال هم چیزی با او نیست. چندین روایت به همین مضمون آمده. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آخوند خراسانی، وقتی اون شعر عطار نیشابوری را ازشون سوال کردن، اون طلبه سوال کرد که دائما او پادشاه مطلق است، در مقام عز خود مستغرق است، او به سر ناید ز خود اونجا که اوست، کی رسد عقل وجود اونجا که اوست. اول این شعر رو برده پیش مرحوم آخوند، مرحوم آخوند 34 ساعت جواب عمیق داد، بعد برد پیش مرحوم آشمند حسین اصفهانی، بعد پیش مرحوم احمد کربلایی. مجموعاً این طلبه خوشزو این سالها رو چندین بار پیش این اعلام گردون، یه رساله عمیقی شد به نام مخاطبات. غرض این است که البته اون هم یه آدم عادی نبود، عطار نیشابوری، که در شعر او این سه بزرگوار مرحوم آخوند فقط یه مقدار، اون دو بزرگوار علنی بحث‌های مقصودی کردن، جمعا شده یه رساله وزین. غرض آن است که قادریت صفت ذات است، تازه تعین است و هویت مطلقه اصلا در دسترس شهود هیچ پیغمبری نیست. همه اونها مکرر این رو ذکر کردن، این جز محکمات فن شریف عرفان است. خب و یعلمون ان الله هو الحق المبین. خب مثل که ما میفهمیم آفتاب رو چه روشن است، اما حق اسمی است از اسمای او، مبین اسمی است از اسمای او. تازه ما میفهمیم آفتاب حق است، اما خود جرم آفتاب رو چون نمیبینیم و شعاعش رو میبینیم خیال میکنیم این اوست. نه خیر، این شعاع از آفتاب است، ما با شعاع کار داریم، بیش از این هم مقدور ما نیست. فقط میفهمیم با علم حصولی و برهان که این شعاع صاحبی داره، برای ما همین مقدار بس است، مقدور ما هم بیش از این نیست. اما نکته که مربوط به الخبیثات و الخبیثین است، صدر و ساقه این بحث ها مربوط به قذف بود، بددهنی بود، فحش دادن بود، هتک حرمت بود. الخبیثات یعنی الاغوال و الخبیثه. این دوت نکته باید ملحوظ بشه که چرا الخبیثات و الخبیثین مقدم شد بر الطیبات و الطیبین و چرا الخبیثات مقدم شد بر الخبیثی. سرش نست که بحث در قذف است. قذف یا قول خبیث است. این قول خبیث از یه انسان خبیث نشأت میگیرد، چون بسئله قذف و حتاکی و قذف قصه افق بود، این رو مقدم داشت، و چون حرف بد محور بحث بود، این را بر گوینده مقدم داشت. که این دو نکته باید محفوظ بماند، یکی تقدیم خبث بر طیب، یکی تقدیم خبیثات بر خبیثی. الخبیثات یعنی الاغوال الخبیثه، کلمات خبیثه، نوشته های خبیثه، اینها مال خبیثین است. چون که خبیثین برای این اقوال آمادند، اما کلمات طیبه، کلمات طاهره، بال مردان و زنان پاک است. چون که مردان و زنان پاک شایسته کلمات پاکند، اولائکه یعنی مردان پاک و زنان پاک از اون تهمت های ناروا و کلمات خبیثه مبرا هستند. و چون سخن از غصب به میان آمد و سخن از قصه افق به میان آمد، مسئله مواظب بودن چشم و گوش و حرم و حریم دیگران را بازگو میکند. همینها زمینه قذف را فراهم میکند. انسان چه کار دارد خانه مردم را نگاه کند؟ تا یک کسی را ببیند ناشناس باشد، دهنش باز کند بشه قذف، لذا جلوگیری کرده. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، غیر از خونهاتون نرید. چندین قسم ذکر کرده، خونه خودتون هم میخواد بری باید که اطلاع بدی، برای اینکه ممکن است کسی تو خونه بخواد لباسش عوض کنه. حالا غیر از زوجین، اگر مادر بود، خواهر بود، دختر بود، بالاخره نگاهی به بعض اعضا حرام است. خب برای اینکه این حادثه پیش نیاید، اون شرم متقابل رخ ندهد، فرمود شما به رخلی تنهنهی، یه صرفه، یه ذکری، یه یا اللهی، یه استیزانی که خودش جمع بکنن. گرچه این روایتی که جناب زبخشری نقل کرده است برخی از دوستان پیدا نکردن، اما سعیش و مشکور مشابه این تو روایات ما هست، برای اینکه انسان مبتلا نشود به تهمت زدن و غصب همون جلوی چشمتون رو بگیرید، جلوی گوشتون رو بگیرید، جلوی زبانتون بگیرید، حتی خانه خودتون هم که میرید یه ذکر بگید، سرفه بکنید یا الله بگید که اونا خودشون رو جمع بکنن. همه که زن و شوهر نیستن اعضای خانواده. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتن. این بیوت دو قسم است، یا بیت خود شماست یا بیت دیگران است یا بیت غیر مسکون. این چند قسم است. خانه غیر مسکونی مثل این کاروانسراهای تورا و حمامات و اماکن عمومی، نظیر پارک که خانه نیست ولی جز اماکن عمومی است، اینا یه حکم دارن. و خانه های مسکونی دیگران حکم دارن و خانه های خودتون هم یه حکم دیگه دارن. اگر خانه مال خودتون بود که حکمش همان بود که زمخشری نقل کرده روایت رو، اما غیر خانه تون چند فرق دارد، چند مسئله دارد که سه مسئله را اینجا ذکر میکنه. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، انس بگیرید یعنی استیزان بکنید. وقتی استیزان گرفتید، استیزان کردید، اذن گرفتید، بدون سلام وارد نشوید. ادب ورود سلام است. ملاحظه فرمودید که اون جاهلیت را قرآن کریم به جامعه متمدن و عقل برقرار کرد. تنها مدینه گفتن مدینه این نیست که حالا نام عوض شده، چون مهد تمدن شد یثرب شده مدینه. لذا وقتی قافل از کربلا کربلایی ها سلام الله علیه برمیگشتن و بودن دیگه اینجا مدینه نیست، تمدن و مدنیت و دینداری و دینباوری رخت بربست، شما شدید اهل یثرب. یا اهل یثرب لا مقام لکم. وقتی مدینه بود که پیغمبر بود و دین بود و قرآن و عترت محترم بودن، حالا که جاهلیت آمد دیگه شما همون یثربی ها هستید. یا اهل یثرب لا مقام لکم. بنابراین اگر مدینه شد رو مدنیت رو تمدن فرمود ما آمدیم شما رو متحد کردیم. اتحاد سفارشی نیست، موعظه نیست، اخلاقی نیست، دستوری نیست، این چنین نیست. دو تا عنصر محوری دارد که جامعه میشه متحد. یکی ایمان است. خب یه مؤمن مؤمن دیگر رو دوست دارد، مراعات میکند همه شؤون را، همه آداب و سنن را. دوم دستورهایی است که دین داده، از خانواده شروع کرده، همسایه ها را، اهل محل را، اهل قبیله را، ارهام را و کل جامعه را، تک تک اینها را برنامه داد. فرمود شما پراکنده بودید، ما شما رو متحد کردیم. این چنین نیست که همش با معجزه جامعه جاهلی شده باشه متحد. در آیه 103 سوره مبارک آل عمران که بحثش گذشت، فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم. البته خدا مقلب القلوب است، رو آثار غیبی تألیف قلوب میکنن. فاصبحتم بنعمتی اخوانا. اما چجور تألیف قلوب کرده؟ یعنی فقط معجزه یا اخلاق گفته، دستور داده، رعایت اون دستور را، قوانین را لازم کرده؟ فرمود شما جامعه اگر بخواهد کسی رو متهم نکند، خانه کسی رو نگاه نکنه، بدون اجازه وارد نشه، وارد شد سلام بکنه. خب همین سلام جذب و دل میکنه، ادب عمومی است. جامعه با ادب زندگی میکنه، با عاطفه زندگی میکنه. این وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه ملاحظه فرمودید این مسئله معروف که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه، همینه دیگه. فرمود شما شیعه ها و پیروان ما زیارت یکدیگر برید، ترک نکنید، تظاهر رو رابطه تون حفظ بکنید. چرا؟ فعن فی زیارتکم احیاء لحادیث را. شما شیعه های ما هستید، وقتی جا نشستید بقید حرفای ما رو نقل میکنید، کلمات ما رو نقل میکنید. این کلمات ما سنگ رو سنگ بند میکنه. این که میگیم سنگ رو سنگ بند میشه یعنی چی؟ راست میگیم دیگه. شما اگه یه سنگ بذارید، یه سنگ هم دیگه روش بذارید که بند میشه که. یه ملات نرم، ملات نرم یعنی ملات نرم. یه ملات نرم باید باشه که سنگا رو به هم جمع کنه. این ملات نرم ادبه، ادب اجتماعی، عاطفه، احسان، گذشت، بزرگواری، ملاتی است که سنگ ها رو هم بند داره، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. فرمود زیارت بکنید فن زیارت و احیاء احادیثنا و احادیثنا تعاطفوا بعضکم علی بعض، عاطفه ایجاد میکنه، ادب ایجاد میکنه. اومد این سنگا رو هم بند میشه، میشه برج جامعه را. شما این ادب و احترام متقابل را برداری، سنگ رو سنگ بنده میشه. این که فرمود الف بین قلوبکم، تنها روی معجزه نیست، یعنی دستورهای ما این چنینه. الان تو سوره مبارکه نور هم فرمود مواظب چشم باشید، مواظب گوش باشید، این سه تا مسئله رعایت بکنید. اگر خونه مردم رو بخواد برید سه حال داره، استیناس کنید، استیزان کنید، اگر از دادن وارد بشید با سلام. اگر یه مدتی سه بار استیزان کردید، کمتر و بیشتر، کسی جواب نداد، نرید. اگر کسی را نیافتید نرید، نیافتید که کسی نبود. این چقدر این کتاب شیرینه. نفرمود که اگر دیدید کسی نیست نباید نگاه کنید. نفرمود فئن وجدتم الا یکون فیه احد، فرمود فئن لم تجدو، اگر نیافتید، نیافتید که کسی نیست. یافتن یعنی انسان سرک بکشه نگاه بکنه ببینه کسی هست یا نیست. بله میگه یافتم که نبود، فرمود این کار را نکنید. اگر سه بار یا کمتر یا بیشتر استیزان کردید کسی را نیافتید، حالا یا خواب بود یا نبود، فَإِلَّمْ تَجِدُوا نَبْئِنْ وَجَدْتُمْ أَلَّمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدْ. خب این میشه ادب اجتماعی، این همون ملات است که سنگ رو سنگ بند میکنه. قسم سوم اینه که اگه صاحب خونه بود و گفت ببخشید من ملاقات فرصت ملاقات ندارم، برگردی، پس استیزان است. اگر اذن داد وارد میشوید با سلام، یک مسئله. اگر دو سه بار استیزان کردید، در زدید، یا مثلا یا الله گفتید، کسی جوابتون نداد، برگردید. اگر کسی جوابتون را داد گفت ببخشید من الان فرصت ملاقات ندارم، اونجا نیستید. ملاحظه فرمایید این ادب چگونه میتواند جامعه را متمدن کند. واقعا نمیشه یسره. فرمود به این که فاصبحتم بنعمته اخوانا. چجوری اخوانا؟ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، انس بگیرید، استیزان بکنید، مشخص بشه هست و به شما اجازه میدن. حالا که اجازه دادن و تسلموا علی اهلها، این یک، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فئن لم تجدوا فیها احدا، نه فئن وجدتم لا یکون فیها احد، نه اینکه سرک کشیدید پنجره و غیر پنجره رو دیدید کسی تونش نیست، کسی رو نیافتید. حالا ممکنه خواب باشه، ممکنه در حال استحمام باشه، ممکنه در حال مطالعه باشه، ممکنه در حال استراحت باشه، شما نیافتید. فلا تدخلوها، این فرق دوم، مسئله دوم. حتی یعذن لکم، و اگر کسی بود و گفت ببخشید برگردید الان فرصت ندارم، بدتون نیاید، چه طلبی دارید جا اصاب خونه. و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو اسکالکم. این میشه جامعه متحد. ما وقتی از دشمنی درونمون بکاهیم میشونیم با دیگری زندگی داشته باشیم. هیچ دشمنی بدتر از این نفس فریبکار نیست. مکاره می نشیند و محتاره می روه. این اعدا عدو بکن نفس کلت نفس کلتی بین جنبک. فرمود و این غیر لکم ارجعو فرجعو، اینی که ما گفتیم انبیا، قرآن، مبارک حضرت علیه السلام یزکی کم راش میده و از کالکم والله به ما تعملون علیم. قسم مسئله چهارم، حالا اماکن عمومی، حمامات، خانات، کاروانسراها، اماکن عمومی، لیس علیکم، که مسئله چهارم است، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، این عدم ملکه است، یعنی کسی نیست، خونه کسی نیست. همین که این مکان عمومی را، این پارک را، این جای عمومی را، این سوله را برای عموم ساختن اذنیست از کسی که به یده هر اذن به شما اذن داد. شما میتونید برید که فیها متاع لکم، یعنی تمتع، بهره برداری، استراحت، بخواید همین بخوابید، اونجا براتون جایز است. اما تمام این ریز و درشت کارتون را خدا میداند. والله یعلم ما تبدون و ما کنتم و ما تکتمون. بعد برای این، حالا این مال خانه مردم، در جامعه و خیابان و بیابان چطور؟ فمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. در جریان ابصار من آوردن که یا برای ابتداست یا برای تبعیض، و اما درباره حفظ دیگه مطلق دیگه، فقط زن و شوهرن که مجازن، وگرنه ارحام و محارم و همه اینها حفظش لازم است. اما تر تعبیر فروجهم مستحضری که کمتر لفظی به اندازه معانی قبیح گسترده است، معانی قبیح الفاظ فراوانی دارند. اینا که یستقبه و ذکرهن، جامعه از گفتن و شنیدن اونها منزجر هست، تو لغات و تو ادبیات ببینید الفاظ فراوانی دارن. سرش اینه که اون معنای قبیح همه سعی بکنن که با الفاظ کنایی از اون یاد بکنن. یک، این الفاظ کنایی بعد از چند سباه مجاز مشهور میشه، کم کم به صورت بعض تعینی یا تعینی در بیاد میشه حقیقت. دو، این رو میذارن کنار یه لفظ دیگری انتخاب بکنن. سه، لذا برای معانی قبیحه شما تو کتاب لغت الفاظ فراوانی یاد بکنید. اون روزی که کلمه فروج بکار رفته جز معانی خیلی کنایی به دور بود، الان یه صورت صریح در آمده. قائد این چنین است، قائد که تو کتاب های فقهی هم ملاحظه فرمودی اون مکان پست است، نمانی مدفوع. او جا احد و منکم من القائد، اونجا در سفرهای جای پستی که آف چیز نباشه، منظر دیگران نباشه و بادگیر نباشه، اونجا می رفتن برای قضای حاجت. این معنای کنایی کم کم شده مجاز مشهور و بعض تعیینی و تعیینی و اینا پیدا کرده، این رو گذاشتن کنار رو میگن دستشویی. اگر چند سباه شد دیگه این دستشویی رو هم عوض بکنه یه لفظ دیگه برش میذارن. فروج اون وقت از همین قبیل بود. ولتی احسنت که در باره مریم سلام الله علیها بکار رفته اون از همین قبیل است. و یحفظوا فروجهم ذالک اذکارهم. پس این یزکیهمی که هست، این وحدت جماعی که هست، با رعایت مسائل اخلاقی در گفتار و رفتار و نوشتار و مواظب مطبوعات و رسانه‌ها بودن حاصل می شود. وگرنه با صرف سفارش چنین امر گرانبهایی به در گرانبهایی حاصل نخواهد شد. ان الله خبیر بما یصنعون. والحمد لله رب العالمین.